با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل 18. دوستان عزیز، در برنامه گذشته اشاره کوتاه داشتیم به این نکته که خدا آزمایشی تعیین کرده تا به وسیله آن تشخیص داده شود چه کسی پیامبر راستین و چه کسی یک فریبکار و پیامبر دروغین است. در برنامه امروز به شرح کاملتر در مورد این آزمایش توجه می‌کنیم. آزمایش برای تشخیص پیامبران راستین و پیامبران دروغین. آنچه که کاملا آشکار است، وجود پیامبران دروغین در میان مردم می باشد. متاسفانه قوم اسرائیل به قواعدی که توسط آن می توانستند این نوع پیامبران را تشخیص دهند توجه نکرده و این قواعد را به کار نبردند. در ارمیا فصل 14 آیه 14 مطلبی در این مورد نوشته شده است که میگوید خداوند فرمود این انبیا به نام من به دروغ نبوت میکنند، من نه آنها را فرستادم و نه پیامی به ایشان دادم، رویاهای آنان از جانب من نیست، بلکه آنان از سحر و جادو و تخیل دلهای فریبکار خود با شما سخن میگویند. برای یک پیامبر دروغین آسان بود که در مورد آمدن ملکوت و حاکمیتی که قرنها بعد در آینده می آید سخن بگوید. اما ارمیا از آینده سخن گفت. امروز می توانیم این موضوع را بدانیم چون بسیاری از پیشگویی‌های او تحقق یافته و به انجام رسیدند. اما چگونه مردم می توانستند در زمانی که خود او بود و آنها را می گفت این موضوع را تشخیص داده و بفهمند؟ خب، یک آزمایش کاملا درست برای این کار تعیین کرد. به آن گوش کنید که در تثنیه فصل 18 آیه 20 الی 22 می خوانیم. هر پیامبری که به دروغ ادعا کند پیامش از جانب من است خواهد مرد، و هر پیامبری که ادعا کند پیامش از جانب خدایان دیگر است باید کشته شود. اگر دو دل هستید که پیامی از جانب خداوند است یا نه، راه فهمیدنش این است: اگر چیزی که او میگوید اتفاق نیفتد، پیام او از جانب خداوند نبوده بلکه ساخته و پرداخته خودش است، پس از او نترسید. اجازه دهید چند لحظه دقیق‌تر به این موضوع توجه کنیم. اشعیا یک پیامبر خداست. یک پیامبر راستین خدا. چگونه این را می دانیم؟ او پیشگویی کرد که باکره‌ای حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد. او به طور واضح آمدن خداوند عیسی مسیح را مشخص کرد. تولد او، زندگی او و مرگ او را. فرض کنید شخصی از اشعیا می پرسید چه وقت همه این پیشگویی‌ها واقع خواهد شد؟ او به آنان چنین جواب می‌داد که او کاملاً مطمئن نبوده و می‌تواند حدود 100 سال بعد اتفاق بیفتند. در واقع 700 سال بعد اتفاق افتادند. خب آن شخص یا آن افراد در این صورت به او می‌خندیدند و می‌گفتند هیچ کدام از ایشان در آن زمان زنده نخواهند بود که ببینند آیا اشعیا حقیقت را گفت یا نه؟ آزمایش پیامبران این بود که آنها بایستی در مورد یک وضعیت یا موضوع مربوط به همان زمان و مکان که می توانست در آن وقت اتفاق بیفتد پیشگویی می کردند. و این پیشگویی ها بایستی همه درست می بودند و اتفاق می افتادند. هیچ یک از آنها نباید اشتباه می شد. هر اشتباه و خطایی در همه آنها فوراً باعث می شد که آن پیامبر به عنوان پیامبر راستین خدا شمرده نشود. اکنون بیایید دوباره به اشعیا نگاه کنیم. او تولد یافتن از یک باکره را پیشگویی کرد و حالا پس از گذشت سالیان بسیار می توانیم برگردیم و درستی آن را که انجام یافته است ببینیم. او به درستی پیشگویی کرد، اما مردم در زمان خود او چگونه می توانستند آن را بدانند؟ آنها می توانستند بدانند و بپذیرند، چون اشعیا به نزد حزقیای پادشاه رفته و یک پیشگویی در مورد یک واقعه مربوط به همان زمان انجام داد. ارتشی بزرگ از سربازان جنگ طلب آشوری بودند که شهر اورشلیم را محاصره کرده بودند، اما اشعیا گفت که حتی یک تیر وارد شهر نخواهد شد. آن سربازان آشوری بر ملت‌های دیگر غلبه یافته و در آنجا بودند تا اورشلیم را نیز فتح کرده و آنجا را غارت کنند و مردم اسرائیل را به اسارت ببرند. اشعیا درباره آنچه خدا در اشعیا فصل 37 آیه 33 الی 34 گفته بود، به آنها گفت: خداوند درباره پادشاه آشور چنین میگوید، او به این شهر داخل نخواهد شد، سپر به دست در برابر آنها نخواهید ایستاد، پشته‌ای در مقابل حصارش بنا نخواهید کرد و حتی یک تیر هم به داخل اورشلیم نخواهد انداخت، او از همان راهی که آمده است باز خواهد گشت. تمام انبوه این سربازان در ارتش آشوری دارای نیزه ها و تیر و کمان بودند. آیا فکر نمی کنید که امکان داشته است فقط یکی از آنان تیری به آن طرف دیوار بیاندازد تا شاید به کسی اصابت کند؟ حالا اگر فقط یک تیر به داخل شهر انداخته می شد، در آن صورت اشعیا کار خود را به عنوان پیامبر راستین خدا از دست داده بود. او دیگر پذیرفته نمی شد. این یکی از آزمایش هایی بود که اشعیا بایستی از آن عبور می کرد. موارد و زمانهای دیگری نیز بودند که اشعیا درباره یک موضوع روز و وضعیت محلی سخن گفت و آن مطلب یا پیشگویی همانطور که گفته بود انجام یافت. پیامبر راستین باید همیشه 100% درست پیشگویی می‌کرد و سخنانش به انجام می‌رسید. اکنون در زمان حاضر امروزی چگونه است؟ این آزمایش همه کسانی را که در صحنه‌های امروزی و مدرن نمایشی ادعای پیامبری کرده و از آینده سخن می‌گویند را از صلاحیت می‌اندازد. من قبول دارم که بعضی از آنان گاهی اوقات به هدف می‌زنند و پیشگویی‌هایشان تحقق می‌یابد، اما اکثراً و اغلب اوقات نیز در مجموع به هدف نزده و اشتباه می کنند. شما معمولاً در مورد اشتباهات آنان نمی شنوید. فقط حدس و گمانهای درست آنان شنیده می شود. من می توانم نمونه های بسیاری از نبوت های دروغین را مثال بزنم. افرادی را داریم که پایان دنیا را در یک تاریخ مشخص و روبوده شدن کلیسا را در یک زمان معین پیشگویی می کنند. همچنین در مورد وقوع فاجعه‌ها و بلاهای آسمانی و جوی در یک قسمت مشخص از یک کشور و انواع پیشگویی‌های مانند اینها را سخن می‌گویند. اگر بخواهیم آزمایش مورد نظر خدا را در ارتباط با این مدعیان پیامبری به اجرا گذاشته و انجام دهیم، تمام آنان فوراً از کار برکنار شده و هیچ اعتباری نخواهند داشت. یک پیامبر راستین باید در همه جزئیات و در همه زمانها به درستی نبوت کند. اما آیا می دانستید که هیچ نوع اخطار و هشداری در مورد پیامبران دروغین در کلیسا برای کلیسای امروزی وجود ندارد؟ چرا؟ چون دیگر نبوتی نیست که بخواهد آشکار و نمایان شود. همه چیز در خداوند عیسی مسیح و کلام او آشکار و مکاشفه شده است. اخطار و هشدار برای ما امروز بر علیه پیامبران دروغی نیست، بلکه بر علیه معلمین دروغی می باشد. در دوم پتروس فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: اما در آن روزگاران انبیای دروغی نیز بودند، همانطوری که در میان شما نیز معلمین دروغین پیدا خواهد شد که با نیرنگ دروغهایی درباره خدا بیان خواهند کرد و حتی با سرور خود مسیح که ایشان را با خون خود خریده است سر به مخالفت برخواهند داشت. اما ناگهان سرنوشتی هولناک دوچار آنها خواهد شد. این هشدار و اخطار برای ماست که امروز به آن با دقت گوش دهیم، چون صداهای شیرین و خوشایند بسیاری هستند که پرهیزکار و درست به نظر می رسند، ولی تعلیم کلام خدا نیستند. این موضوع چقدر مهم است که مراقب و آگاه به معلمین دروغین باشیم و فریب آنها را نخوریم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 18 در کتاب تثنیه پایان می‌یابد. اکنون به بررسی فصل 19 توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 19. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از شهرهای پناهگاه، گسترش سرزمین، استثناهای شریعت. آماده کردن شهرهای پناهگاه، حمایت از حقوق مالکیت و شدت قوانین، دوباره مراقبت و توجه خدا از شخص بیگناه و بی تقصیر را آشکار می کند. شهرهای پناهگاه. در کتاب اعداد فصل 35 یاد گرفتیم که لاویان باید 3 شهر را در منطقه شرقی رود اردن و 3 شهر را در منطقه غربی رود اردن آماده می کردند. در تثنیه فصل 19 آیه 2 الی 4 می خوانیم: آنگاه باید 3 شهر به عنوان پناهگاه تعیین کنید تا اگر کسی تصادفاً شخصی را بکشد بتواند آنجا فرار کرده در امان باشد. کشورتان را به 3 منطقه تقسیم کنید به طوری که هر کدام از این 3 شهر در یکی از آن 3 منطقه واقع گردد. جاده‌هایی را که به این شهرها می‌روند خوب نگه دارید. اگر کسی تصادفاً مرتکب قتل شود می‌تواند به یکی از این شهرها فرار کرده در آنجا پناه گیرد. شخصی که به طور غیر عمد فردی را کشته بود می‌توانست به یکی از این شهرهای پناهگاه فرار کند. این موضوع باعث می‌شد که او بتواند از عکس العمل انبوه جمعیت یا انتقام‌جویی خانواده یا خویشاوندان آن فرد مقتول که ممکن بود از روی احساسات برافروخته او را از آن زمان از بین ببرند نجات پیدا کند. در یک شهر پناهگاه او مورد حمایت قرار می گرفت تا زمانی که یک دادگاه منصفانه برگزار شده و تصمیم نهایی گرفته شود. خدا به طور کاملا روشن مشخص می کند که شهرهای پناهگاه فقط برای حمایت از افراد بیگناه بودند. او مثالی را عنوان می کند در مورد اینکه منظور او از یک قتل غیر عمد چه می باشد. در تثنیه فصل 19 آیه 5 الی 6 می خوانیم: مثلا اگر مردی با همسایه خود برای بریدن هیزم به جنگل برود و سر تبر از دستش جدا شده باعث قتل همسایش گردد، آن مرد می تواند به یکی از این شهرها گریخته در امان باشد. بدین ترتیب مدعی خون مقتول نمی تواند او را بکشد. خداوند به طور خاص مطرح می کند که شهرهای پناهگاه مکانی برای حمایت از جنایتکاران و آنانی که به طور عمد جنایت کرده اند نمی باشد. در تثنیه فصل 19 آیه 11 الی 12 می خوانیم: ولی اگر کسی از همسایه خود نفرت داشته باشد و با قصد قبلی او را بکشد و سپس به یکی از شهرهای پناهگاه فرار نماید، آنگاه ریش سفیدان شهر باید دنبال او فرستاده او را برگردانند و تحویل مدعی خون مقتول بدهند تا او را بکشد. حمایت از حق مالکیت. تثنیه فصل 19 آیه 14 میگوید: هنگامی که وارد سرزمینی شدید که خداوند خدایتان به شما میدهد، مواظب باشید مرزهای ملک همسایه‌تان را که از قدیم تعیین شده است به نفع خود تغییر ندهید. اینجا واقعیتی مشخص می شود که برای زمین حد و مرزی وجود داشت. این موضوع اشاره به حمایت از سرمایه فرد و پایه‌گذاری حقوق مالکیت می کند. در تثنیه فصل 19 آیه 15 می خوانیم: هرگز کسی را بر اساس شهادت یک نفر محکوم نکنید. حداقل دو یا سه شاهد باید وجود داشته باشد. این متن به ما عظمت و شکوه قانون و شریعت را نشان می دهد. درخواست و تقاضای قانون سخت و شدید بود و تحت هیچ شرایطی یک شاهد کافی نبود. هر که امروز می گوید که می خواهد تحت شریعت و احکام و قوانین زندگی کند، باید واقعا بداند و بفهمد آنها چه می طلبند و چه می گویند. اگر اعتراض و شهادتی مطرح می شد، آنگاه فرد متهم و فرد شاکی بایستی در حضور خداوند می ایستادند که توسط کاهنان و قاضیان نمایندگی می شد. اگر قاضیان تصمیم می گرفتند که آن شهادت یا شکایت اشتباه بوده است، آنگاه هر چه که آن فرد شاکی می خواست بر علیه فرد متهم انجام دهد، مجازاتی بود که خود آن فرد شاکی باید متحمل می شد. به این طریق همونطوری که آیات 16 الی 20 می گوید، شریر و شرارت از بین قوم خارج می شد. تثنیه فصل 19 آیه 21 می گوید: به شاهد دروغگو نباید رحم کنید. حکم شما در این گونه موارد باید چنین باشد. جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، دست در برابر دست و پا در برابر پا. دوستان، این شریعت و قانون است. هیچ رحم و شفقتی در قانون نیست. من امروز خدا را شکر می کنم که خداوند مرا بر پایه و اساس قانون و شریعت داوری نمی کند. او مرا توسط فیض و رحمت نجات می دهد. اگر او می‌خواست مرا به واسطه شریعت نجات دهد، برای همیشه از دست رفته و هلاک شده بودم، چون من هرگز و هیچگاه نمی‌توانستم خواسته ها و مطالبات قانون شریعت را کاملا اجرا کرده و به انجام برسانم. قانون قانون است و باید اجرا شود. امروزه دیدگاه سطحی و بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع در بسیاری از جوامع گسترش یافته است. اما خدا خواهان اجرای قانون و شریعت خود است. چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان بود. چقدر من شکرگزار خداوند هستم که عیسی مسیح مجازات شریعت را برای من پرداخت تا آمرزش و بخشش برای گناهکاران وجود داشته باشد. تخت و عرش خداوند تخت رحمت شد، چون مسیح مرد و خونش در آنجا پاشیده شد و آن خون خون عهد خدا است. خدا ما را توسط فیض و رحمت خود نجات می دهد. ما شریعت و احکام را رعایت نکردیم، بلکه آنها را زیر پا گذاشتیم. همگی ما در حضور خدا مقصر و گناهکاریم. مسیح مجازات را پرداخت کرد تا الزامات شریعت به انجام رسیده و اجرا شوند. اکنون آزادی اختیار دارد که گناهکاران را توسط فیض عالی بی نهایت و با شکوه خود نجات دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.